ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 12 مهر سال 1400 خورشیدی برابر با 4 اکتبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون، شب بخیر همراهان رادیو فردا. رسانه‌های اجتماعی واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام که همه متعلق به شرکت فیسبوک هستند، روز دوشنبه در سراسر جهان از دسترس خارج شدند. شرکت فیسبوک در بیانیه اعلام کرد اختلال در خدمات رسانی این رسانه‌ها به دلیل یک مشکل تکنیکی است. واتساپ اعلام کرده است از بروز اختلال در خدماتش آگاه است و از کاربران خواسته تا صبور باشند. در اینستاگرام نیز مشاهده فیلم و عکس با اختلال مواجه شده و رویترز گزارش داده مشکلاتی هم در وبسایت‌های آمازون، گوگل و توییتر گزارش شده است. اسرائیل روز دوشنبه ایران را متهم کرد که سرگرم طراحی سوءقصد علیه شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس است. پلیس قبرس به تازگی از بازداشت یک شهروند خارجی مسلح در آن کشور خبر داده بود. ماتان سیدی، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه فرد بازداشت شده را با طرح ایران برای انجام حمله علیه بازرگانان اسرائیلی ساکن قبرس مرتبط دانسته است. رسانه‌های قبرس فرد بازداشت شده را یک شهروند روسی آذربایجانی تبار معرفی کردند که قصد داشته یک میلیاردر اسرائیلی را در قبرس به قتل برساند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در قبرس اتهام اسرائیل را ادعای بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی ممنوع الخروج از ایران، خواستار صدور اجازه خروج وی از کشور به دلایل درمانی شد. وکیل خانواده نمازی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حق سلامت در سازمان ملل از نیاز فوری باقر نمازی به جراحی خبر داده است. جرد گنسر، ممنوع الخروج بودن باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی 85 ساله را با حق بین المللی سلامت در تناقض خوانده است. وکیل خانواده نمازی از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته که برای آزادی باقر نمازی شخصا وارد عمل شود. آقای نمازی که پیشتر به تام همکاری با دولت متخاصم 3 سال در زندان محبوس بود، در حال حاضر ممنوع الخروج بوده و قادر به ترک ایران نیست. مقام های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. کمیسیون انرژی مجلس از احداث راکتور IR20 عراق تا 1 سال آینده خبر داد. مصطفی نخعی، سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی، تولید 8000 مگاوات برق یا احداث نیروگاه هسته‌ای را از جمله اهداف این سازمان ذکر کرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، پیشتر بر بازطراحی راکتور آب سنگین عراق با حد اکثر سرعت تاکید کرده بود. در پی توافق هسته‌ای 6 سال قبل، ایران پذیرفت فعالیت راکتور آب سنگین عراق را متوقف کرده و آن را بازطراحی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تولیدات کارخانه آب سنگین عراق را در حوزه دارویی و درمانی عنوان کرده است. وزیر خارجه ارمنستان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت که روند احداث راه‌های جایگزین ارتباطی طی شده و آماده بهره برداری است. جمهوری آذربایجان در هفته‌های گذشته مانع ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ کوهستانی شد که طی جنگ با ارمنستان به خاکش ضمیمه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آرارات میرزویان که امروز وارد تهران شد، ضمن اشاره به توافق بر سر ادامه راهبرد تاریخی میان ایران و ارمنستان، در دیدارش با حسین امیرعبداللهیان گفت با وزیر خارجه ایران درباره قره‌باغ و درگیری با جمهوری آذربایجان صحبت کرده است. سفر آقای میرزویان به تهران در شرایطی انجام می‌شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. و وزارت بهداشت در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا را در شبانه روز گذشته 238 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را بیش از 14500 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 121000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5600000 نفر گذشته است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می‌شود که به گفته مقام‌ها آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. سری می‌زنیم به رقابت‌های مسابقات جهانی کشتی آزاد در نروژ. نگاهی داریم به خط فقر در ایران که به 11 میلیون تومان رسیده.
از آغاز انقلاب به جای اقتصاد و تولید و کارآفرینی یک انحصارگری وجود داشت و رانتخاری وجود داشت که به طور کلی به تولید صدمه می‌زد. و
نگاهی داریم به سخنان عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست که گفته به عملکرد خودش از 100 نمره 70 میده. تنش‌های ایران و جمهوری آذربایجان رو بررسی میکنیم.
نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه.
به سخنان سرپرست جدید دانشگاه تهران میپردازیم که تأکید کرده نمیگذارد این دانشگاه به تریبونی علیه نظام تبدیل شود. و وضعیت سلامت باقر نمازی زندانی ایرانی آمریکایی را دنبال میکنید. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سری بزنیم به نروژ که میزبان رقابت‌های مسابقات جهانی کشتی آزاد هست و کمی از وضعیت کشتیگیران ایرانی این مسابقات خبر بگیریم. مهدی رستم‌پور کشتیگیر و نویسنده ورزشی ساکن دانمارک به همین منظور در یک تماس تلفنی همراه ماست. مهدی با سلام، برخلاف دیروز که روز طلایی برای کشتی ایران محسوب می‌شد، امروز غیر از یک مورد، اگه اشتباه نکنم چون موقعی که داشت مسابقه برگزار می شد من اومدم به استودیو، بقیه موارد نتایج متفاوتی رو برای کشتی ایران رقم زد. برامون از رخدادهای امروز بگو.
درود همچنین به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب نتایج دیروز خارق‌العاده بود، اما امروز هم واقعا کسب یک مدال طلا و سه نقره نتیجه کم نظیریه برای کشتی ایران و ایران تونست سومین مدال طلا رو همونطور که اشاره کردی توسط کامران قاسم‌پور به دست بیاره که یک ابرستاره است در دنیای کشتی با زیرگیری‌های بی‌نقصش که هم جیدن کاکس آمریکایی رو برد هم ماکومت قربانوف از روسیه رو شکست داد و ایران برای اولین بار خارج از خانه تونست سه طلای جهانی بگیره. از 1970 در ادمونتون به بعد سابقه نداشت و کار بزرگی بود که آزادکاران ایرانی انجام دادن. در رده بندی هم ایران تا الان سه طلا و سه نقره داره، در حالی که تونست صدرنشین باشه از حیث مدال تا این لحظه و برای کسب جام قهرمانی تیمی هم ایران تلاش میکنه، ضمن اینکه شانس کسب یه مدال دیگه توسط مجتبی گلیج در روز پایانی وجود داره. واقعا چون لحظاتی پیش فینال 92 کیلوگرم به پایان رسید، جا داره من به شنوندگان عزیز تبریک بگم قهرمانی کامران قاسم‌پور، خصوصا که این روزا جو کشتی کاملا ایران رو در بر گرفته و پیروزی ها و مدال های قهرمانان لبخند شادی رو روی لب های مردم می نشونه، کاری که خارج از حوزه ورزش به ندرت اتفاق می افته از سوی سیاست مداران، ولی ورزشکارا بی ادعا بدون چشم داشت و با کمترین امکانات این کار بزرگ رو دارن انجام میدن.
خب بعد از رقابت‌های کشتی آزاد باید منتظر مسابقات کشتی فرنگی باشیم. تیم ایران در این رشته رو چطور رو ارزیابی میکنی و چقدر شانس کسب مدال داریم؟
واقعا نبرد نابرابره، یعنی کشتیگیر ما میره روی سکو، حتی اجازه نداره که با زنی که مدال رو اهدا میکنه دست بده. محدودیت‌ها شگفت‌آوره که از حیث امکانات در داخل کشور، مسائل مالی و معیشتی که همه این کشتیگیرها که عمدتاً از طبقات محروم جامعه هستن باش دست و پنجه نرم میکنن و بعد باید بیان با کشتیگیران تراز اول دنیا هم بجنگن، واقعا از این حیث در خور تحسین. فرنگی کاران ایرانی هم فکر میکنم نتایج خوبی به دست بیارن. تیمی که با سرمربیگری محمد بنا به این رقابت اومده واقعا تیم پشمان درستکار، کشتی آزاد عالی بود و به نظر میاد که کشتی فرنگی هم حرفای زیادی روی تشکهای رقابت‌های جهانی در اسلو پایتخت نروژ خواهد داشت.
ممنونم از مهدی رستم‌پور، کشتیگیر و نویسنده ورزشی ساکن دانمارک که ما رو در این اطلاعات شریک خودش کرد. اما نماینده سراب در مجلس گفته با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری 11 میلیون تومان است که درصد قابل توجهی از مردم ایران بر همین اساس زیر خط فقر هستند و باید فکر اساسی برای زندگی آنان بشود و سبد حمایتی به آنها داده بشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از علت گسترش خط فقر تا این میزان پرسیدم. جمشید اسدی:
شوربختانه از آغاز انقلاب به جای اقتصاد و تولید و کارآفرینی یک انحصارگری وجود داشت و رانتخاری وجود داشت که به طور کلی به تولید صدمه می‌زد و از افزایش درآمد ملی جلوگیری می‌کرد. بر این افزوده شد مسئله تنش افزوده با جامعه بین‌المللی و تحریم‌ها به تاریخی که در دهه 1390 یعنی این 10 ساله میانگین رشد تولید ملی صفر بوده، حالا یه سال بالاتر یه سال پایین‌تر، یعنی اگر شما این 10 سال رو بگیرید مردم بر درآمدشون افزوده نشده، در حالی که در همین مدت تورم و گرانی فزاینده بوده است. پس مردمی که درآمد ندارند و هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه چاره ای ندارند جز اینکه فقیرتر شوند، چنان که این صداش حتی تا درون مجلس شورای اسلامی هم رسیده است.
دولت چرا نمیتونه این مشکل رو حتی با یارانه هم حل کنه؟ غیر از اون اصلا حتی در پرداخت حقوق کارکنانش هم میبینیم دچار مشکل شده.
بله، ببینید سوال بسیار شایسته است. اول اینکه خب نظر من همچنان که شاید بعضی از شنوندگانتون میدانند، من فکر میکنم دولت نمیتواند مشکل اقتصادی رو حل بکنه، چنان که از اول دولت ها رو متصدی اقتصاد خودکفا و الان اقتصاد مقاومتی مقام رهبری کردن و نتیجه جز این نداره. اما اضافه بر این، همین مسئله راندخاری که در ابتدا خدمتتون عرض کردم باعث شده است که دولت اون پولی رم که داره باید بدهد به بسیاری از این راندخارا و به حدود 100 خورده ای ما نهاد تبلیغاتی مذهبی داریم در کنار وزارت ارشاد و تلویزیون و اینها که اینا از همه از بودجه دولتی پول میگیرن. خب اینم پول دولت رو کمتر میکنه. اما مهمتر از اینها این هست، در این شرایط که دولت دیگر با تحریم هایی که شده است پولی در بساط ندارد. آخرین بودجه آقای روحانی 50% کسری بودجه داشت. یعنی دولت اگر هم بخواهد آن کار غلط را بکند که یه ثروتی رو بین مردم پخش کنه به جای تشویق تولید، دیگه پولی نداره که بین مردم پخش کنه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی روز یک شنبه‌ای که گذشت از سه برابر شدن اختلاس در ایران خبر داده. لطفاً برای ما از ربط دقیق‌تر این مسئله با گسترده‌تر شدن خط فقر بگید.
بله، ببینید، اختلاس و رشوه دو شکل فساد دولتی هستند. فساد دولتی یعنی مأمور دولتی از موقعیتی که داره استفاده می‌کنه یا اختلاس می‌کنه، یعنی یک جانبه دل بخواهانه از پولی که در اختیارش هست برای حساب خودش برداشت میکنه، یا رشوه میگیره که در این صورت یک جانبه نیست، دو جانبه است، باید با یک کسی گفتگو بکنی که چه مقدار رشوه رو برای چه امتیازی بده. این همون سوال اول دوم بدان پرداختیم. این انحصارگری دولت انحصار همه چیزو داره، این قدرت رو به مامورین دولتی میده که به جای اینکه ما یملکی رو دارایی ملت رو که در اختیار دارن برای مردم استفاده کنن، چون هیچ نظارت و رقابتی نیست که برای خودشون در میدارن، به ویژه اینکه فقیرتر شدن. خب این خط فقر فقط که متوجه بخش خصوصی نیست، متوجه کارمندان هست، چون که دولت هم بسیاری از حقوق کارمندا و به ویژه پیمانکارهای خودش رو نمیده. خب اینا که یک فرصتی پیدا کردن باید یک برداشتی بکنن و بردارن. وقتی اینطوری بشود، مهمترین دلیلی که به خط فقر میانجامد این است که برای تولیدگر تولید هزینهش بیشتره، یعنی نه تنها هزینه تولید و خرید مواد اولیه است، بلکه برای هر امتیاز و پروانه و اجازه یه رشوه باید بده. خب هزینهش خیلی میره بالا. هزینهش که خیلی بره بالا، یا فروششو باید به ضرر بکنه که خب این کار عاقلانه نیست، یا باید قیمت فروشم بره بالا که مردم پول ندارن این کارو کنن. پس تولید میخوابه، بیکاری زیاد میشه، خط فقر از این بابت هم افزایش پیدا میکنه.
خب ما اگه بخوایم به یک راه حلی برسیم، راه حلی اصولا به نظر میرسه که وجود داشته باشه در چنین نظامی؟
ما باید به تاریخ جهان نگاه کنیم. هر اقتصادی که اقتصاد دولتی به این شکل به جز ورشکستگی، جز گسترش خط فقر و جز مهاجرت مردم از دانش آموختگان تا کسانی که فقط کار یدی خودشون و کار دستی خودشون میفروشن ندیدیم. همه جهان اینطور بوده، در جمهوری اسلامی هم اینطوره. تا از تنش با جهان ما در نیاد، اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای، یعنی هر کاری میخواهید بکنید و مقاومت کنید در مقابل خواسته ها و داد و ستد هایی که با جهان باید داشته باشید. از اون گذشته همه امتیازهای اقتصادی کشور در دست راندخارانه. میدونید که بزرگترین سهم اقتصاد و بنیادها دارن و به ویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران دارن. با این شکل به هیچ عنوان مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد، چه آقای روحانی برود چه آقای رئیسی بیاید. چنان که از دولت آقای رفسنجانی همواره امیدوار بودند که آن دولت برود این دولت بیاید اوضاع بهتر خواهد شد، که برعکس تا به امروز وضع اقتصادی مردم بدتر شده است.
گفتگویی بود با جمشید اسدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در مورد این خبر دردناک که پدری دختر خودش رو با بنزین به آتیش کشیده، حالا به هر دلیلی، دلیلش اصلا مهم نیست به نظر من، مهم اینه که این فاجعه اتفاق افتاده. میخواستم عرض کنم که نمیدونم واقعا قبلا هم این اتفاقات میافتاده و به گوش ما نمیرسیده، یا الان به خاطر فضای مجازی و امکانات بیشتری که وجود داره ما بیشتر از این فجایع مطلع میشیم. به هر حال حکومت، دولت و اینجور ارگان‌ها در مقابل اینا هیچ موضعی نمیگیرن به صورت مؤثر و هیچ کاری نمیکنن به خاطر اون تفکر عقب افتاده‌ای که دارن. من خواهشم از مردم عزیز و جامعه شناسا، بلخص روان شناسا، اینه که نسبت به این اتفاقات ساکت نشینن، به هر شکلی که میتونن، به هر روشی که ممکنه فرهنگ سازی کنن و در واقع جلوی همچین فجایعی رو قبل از اینکه به وقوع بپیوندن به هر نحوی که ممکنه بگیرن.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستن از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستن که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
رهبر فرزانه که خب معمولا میگم من به چیزایی که تخصص ندارم دخالت نمی کنم، اما در عمل میبینیم که تو همه کار و همه چی مملکت دخالت دارن، از کتب درسی گرفته تا اقتصاد و ارز و دلار و نفت و خلاصه همه چی. ایشون اومدن واردات لوازم خانگی از کره جنوبی رو ممنوع کردن، چرا که لوازم خانگی داخلی رو تقویت کنن، در صورتی که این کار امتحانش رو سالها در صنعت خودروسازی پس داده و دیدیم که صنعت خودروسازی شد یک گروه مافیایی و یه سری جنس بنجل رو سرهم کردن، به عنوان ماشین دادن دست مردم و چقدر کشته شدن تو این جاده ها به خاطر این اجناس بیکیفیت. اصلا رقابت آزاد باعث میشه که کیفیت بره بالا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عیسی کلانتری رئیس پیشیزن سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه در حالی که علی سلاجقه رئیس جدید این سازمان او را همراهی میکرد در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که به مدیریتش در حفاظت از محیط زیست ایران طی 4 سال گذشته نمره 70 از 100 را میدهد. الهی روانشاد گزارش میدهد.
در حالی که 8 فعال محیط زیست ایران با احکام حبس دراز مدت در زندان هستند و 9 هم ادعا شده که در زندان خودکشی کرده و همچنین 2 بانوی جوان خبرنگار در یک حادثه اتوبوس به مقصد محلی برای بازدید که به مدیریت و سرپرستی سازمان محیط زیست ترتیب داده شده بود کشته شدند و در حالی که سرزمین پهناور ایران با عمق فاجعه صدها سد بی مصرف، کم آبی، فروچاله، فرونشست ها و خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها روبروست و آبیاری مزارع همچنان به سنت دیرینه انجام می شود و سفره های آب زیرزمینی به ویژه با حفر هزاران چاه به خشکی نشستند، عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک مصاحبه کوتاه گفته که از نمره 100 به خود و عمل کردش در دوره 4 ساله مدیریتش نمره 70 را می دهد. او در کنار رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست با اصرار خبرنگار صدا و سیما به پرسش او پاسخ داد.
چه نمره‌ای به 4 ساله ریاست خودتون میدین؟
من نمره بدم.
مردم که جدا نمره میدن، شما خودتون.
من خودم بگم 100 میدم یا 0 میدم باور میکنین؟
چه نمره بدین بین 0 تا 100؟
حالا بین 0 تا 100 70 خوبه؟
خیلی دست بالا گرفتین.
شما خبرنگارا با ما مخالفین، اینو میدونم.
حالا بعد نیست، شاید یه انتقادی داشته باشیم.
ولی آره انتقاد داشته باشیم، ولی شما صدا سیمایی ها با ما از اول بد بودین.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، عملکرد عیسی کلانتری را از زمان دولت محمد خاتمی زیر سوال میبرد.
به مشتاق کس نگوید که ماسمن ترشی جناب کلانتری هم در انتهای یک عملیات بسیار بسیار سخیف و شرمگین در زمینه حفاظت محیط زیست ایران به خودشون نمره 70 دادن، در حالی که این نمره به زحمت نمره قبولی خواهد بود. ببینید که ایشون در زمان آقای خاتمی که وزیر کشاورزی بودن، سطح زیرکش رو برای خودکفایی گندم بالا بردن، حتی در سطح‌های شیبدار باعث فرسایش خاک شدن، سدهای متعددی رو به ایران تحمیل کردن که الان اغلبشون خشک هستن و بالاخره روزهای اول که ایشون به سازمان حفاظت محیط زیست رفتن فرمودن که ما به خاطر 4 تا یوزفلنگ نمیام سیستم آب مملکت رو مورد قفلت قرار بدیم. ملاحظه کنید که ایشون نه در زمینه آبیاری و نه در زمینه محیط زیست طبیعی هیچ گونه اقدامی نکردن. این نمونه های بارز فعالیت های آقای کلانتری هست. اگر شما میل دارید بیشتر از 7 به ایشون بدید، نظر خودتونه.
رادیو فردا همچنین در این باره دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب در آمریکا را نیز جویا شده است. نیکاهنگ کوثر ماه گذشته در مقاله‌ای در رادیو فردا به سخنان 2 سال پیش عیسی کلانتری در مورد اینکه خوزستان حداقل تا 50 سال دیگر رویین‌تن خواهد بود اشاره کرده است. عیسی کلانتری گفته بود خوزستان تنها استانی است که هرگز مشکل آب پیدا نخواهد کرد. نیکاهنگ کوثر.
طبیعتاً خود آقای کلانتری هم میداند که رقم ذکر شده بسیار بیشتر از اون چیزی است که عملکرد سازمان محیط زیست در زمان ریاست ایشون بایستی بهش داده بشه. تلاش‌های بسیاری کرد آقای کلانتری و تیمش برای احیای دریاچه ارومیه، اما ناموفق بودند. در بعد نظارتی نتوانست جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست رو ارتقا ببخشند. بسیاری از پروژه‌هایی که اجرا شدند و سازمان حفاظت محیط زیست یا سکوت کرد یا تایید کرد پروژه‌ای هستند که آثار منفی محیط زیستی بر جای خواهند گذاشت. همون برای احیای دریاچه ارومیه هم طرح انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه خودش آسیب‌های بسیاری رو رقم خواهد زد. من اگر بخوام نمره بدهم بابت بعضی از تلاش‌هایی است که انجام دادند، اینکه مثلا بخواهند کاوه مدنی رو جذب کنند یا کارشناسان شناخته شده رو بیارن و از نظرشون استفاده بکنن، اما با صدهای مواجه شدن. به نظر من مقاومت آقای کلانتری در مقابل حاکمیت بسیار ضعیف بود. در مواردی بایستی حتما استعفا میداد، حداقل برای دفاع از ساختار سازمان حفاظت محیط زیست. در مقابل بسیاری از پروژه های سدسازی بایستی میایستاد، در مقابل بسیاری از پروژه های انتقال آب بایستی مقاومت میکرد، برای احیای بسیاری از تالاب های کوچک و بزرگ کشور میومد راهکارهای منطقی پیدا میکرد، همکاری رو با مردم بیشتر میکرد، در موارد زیادی از بالا به فعالان نگاه کرد. اتفاقی هم که افتاد به هنگام بازدید گروهی از خبرنگاران از طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه که به مرگ دو نفر از گزارشگران منتهی شد، طبیعتاً وضعیت نامطلوبی رو برای ایشون رقم زده و نمره قبولی فکر نمی‌کنم بتونن بگیرن.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، نیز به عیسی کلانتری نمره قبولی نمی‌دهد.
آقای کلانتری با خیلی شعارها و هشدارهای دلگرم کننده درباره موضوع خشکیدگی ایران و مسئله آب و بحران زیستگاه ها و خشکیدن زیستگاه ها روی کار اومدن. ما امیدوار بودیم تو اون زمینه یک کاری بکنن، مثلا روند سدسازی رو متوقف کنن، این امکان ایجاد بکنن که چشمندازها بتونن به اصطلاح رطوبت بیشتری دریافت کنن، آب به پایین دست ها برسه و اینها، اما در این زمینه هیچ کاری نکردن. اون مأموریت اصلی سازمان محیط زیست که حفاظت از اون مناطق چهارگانی تحت حفاظت هست، توی اون هم ما خیلی مثلا خبر خاصی من هرگز نشنیدم که یه کار خاصی انجام شده باشه، مثلا وضعیت محیطبان ها بهتر شده باشه، استانداردهای مثلا محیطبانی بهتر شده باشه. در اون مأموریت اصلی رو من مطلقا صفر میدم، چون هیچ تأثیری روی مثلا سیاست های کلی نظام نداشتن تو موضوع آب و بحران و خشکیدگی و مسئله تغییر اقلیم. توی مسئله خود مأموریت سازمان محیط زیست هم من یه نمره 55، یعنی برای اون مأموریت کلی که عرض کردم صفر میدم. من اگه بخوام بهشون از 100 نمره بدم، قطعا نمره زیر 20 و 30 خواهم بود.
هرچند ایران با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، اما کارشناسان متفقاً بر این باورند که مشکلات زیست محیطی و به ویژه بحران آب در کشور نتیجه مستقیم عدم برنامه ریزی و ناکارآمدی مسئولان است، به ویژه آنکه بیش از 30 سال است که در این مورد مرتباً به آنها هشدار داده شده است.
گزارشی بوده از الهه روانشاد. همزمان با بروز تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان روز دوشنبه وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. بیشتر بشنوید از حمیده فاطمی.
تهران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. دولت تهران همچنین نسبت به برگزاری رزمایش مشترک اخیر جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان ابراز ناخرسندی کرده و در واکنش رزمایشی در شمال غرب کشور توسط نیروهای ارتش برگزار کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه 11 مهر ماه به تیرگی روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت که حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. در این میان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه 12 مهر ماه اظهارات ایران را رد کرد و آنها را ادعاهای بی اساس خواند. آقای علیف روز دوشنبه در سفر به منطقه جبرائیل در مرز ایران گفت: من در مرز عرس هستم، ایران توضیح بدهد اسرائیل کجای این منطقه است. و در این میان آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان روز دوشنبه در سفری دو روزه وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار کرد. امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود از قصد دو طرف برای ایجاد روابط راهبردی و گسترش روابط در همه زمینه‌ها سخن گفت. سفر وزیر خارجه ارمنستان به ایران در شرایطی انجام می‌شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان در یک سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد و در نهایت کنترل بیشتر این منطقه را به آذربایجان واگذار کرد. و از سوی دیگر در شهریور ماه گذشته جمهوری آذربایجان دو راننده ایرانی را به اتهام حمل بار به مقصد قره‌باغ بازداشت کرد. قره‌باغ جزو خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شوند و باکو قبلاً اعلام کرده بود که اتباع خارجی برای ورود به قره‌باغ نیاز به اجازه جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان هم اقدام نیروهای آذربایجان را اعمال فشار حداکثری بر ایروان می‌داند. و این همه در حالی است که همکاری‌های نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان بیش از پیش گسترش می‌یابد. پس از رزمایش مشترک اخیر میان آذربایجان، ترکیه و پاکستان، روز دوشنبه یک افسر روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه از آغاز به کار پروژه تیپ موسوم به برادری بین ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. همچنین قرار است یک رزمایش مشترک با نام برادری خدشه‌ناپذیر 2021 میان ارتش‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه در روزهای 13 تا 16 مهر در نخجوان برگزار شود. در چنین زمینه‌ای است که محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، جمهوری آذربایجان را متهم کرد که این کشور را به گفته او به بستر اقدامات پلید و جنایتکارانه اسرائیل بدل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی تبدیل شدن هیچ کشوری را به مکانی امن و پایگاهی برای حضور و فعالیت‌های ضد امنیتی اسرائیل بر نمی‌تابد. تا چه حد احتمال اوجگیری تنش میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود دارد؟ احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا و تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که ایران نباید وارد تنش‌های تازه‌ای بشود.
نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه، چرا که خب از یک سمت بحث برجام رو داره، از سمت دیگه به هر حال تنش‌هایی که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، موضوع دشمنی پررنگی که با اسرائیل داره و برایند همه اینها به نظر می‌رسه که ایران باید به واسطه دیپلماسی تلاش بکنه که این موضوع رو حل بکنه و به هیچ عنوان دو قطبی سازی نکنه، چرا که اگر دو قطبی سازی شکل بگیره خیلی بعید و دشوار هستش که ایران پیروز باشه. یعنی اگر باکو رو در دو قطبی ترکیه و ایران قرار بده یا باکو رو در دو قطبی اسرائیل و ایران قرار بده، توی این دو قطبی سازی ها خیلی سخته که ایران پیروز بشه و بهتر هستش که یک رویکردی با حاصل جمع غیر صفر داشته باشه تا بتونه منافع حداکثریش رو به دست بیاره.
میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و ترکیه، نیز معتقد است که این تنش به دلیل نیازها و وضعیت جمهوری اسلامی ایران دامنه‌دار نخواهد شد.
من فکر نمی‌کنم این تنش دامنه‌دارتر بشه، به خاطر اینکه اولا پشت جمهوری آذربایجان اسرائیل و اسرائیل نمی‌خواد چنین تنشی دامنه‌دار بشه، به خاطر اینکه اسرائیل واقعیتش هست این هستش که از این وضعیت اقتصادی که ایران داره در تحریم و به هر صورت با عادی سازی نمیتونه با غرب بکنه، یک جوری سود هم میبره، به خاطر اینکه ایران خیلی همیشه محتاج به ترکیه و طبیعتاً این ترکیه نمیخواد این امتیاز از دست بده. امروز تو خبرها بود که 7 میلیارد دلار فقط ایرانی ها مسکن خریداری کردن تو سالهای اخیر از ترکیه. پس وقتی ترکیه نخواد، آذربایجان نمیخواد، به جز اینکه اصلا الان سلاح‌ها اونقدر توی منطقه پیشرفت کرده، تا همین جنگ آخر قره‌باغ هم ببینیم که اصلا یک جنگ هر گونه جنگ چیز نظامی صورت بگیره بسیار خونین و خسارت خیلی بالا خواهد داشت. جمهوری اسلامی هم خودش هم این همه مشکل داره، الان یک مشکل هم اضافه کنه با جمهوری آذربایجان از نظامی نه خیر. هم حرفای آقای خامنه‌ای هم نشون داد، حرفای توییت آقای شمخانی هم نشون میده، حرفای آقای عبداللهیان هم که اینا فقط میخوان اون مسئله کوریدور حل بشه و البته اسرائیل هم یه مقدار لاعقب بکشه تو منطقه.
در این میان حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در دیدار با همتای ارمنی خود بار دیگر از موضوع حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرد و گفت تهران اجازه نخواهد داد که برخی از بازیگران مناسبات ایران با همسایگان از جمله ارمنستان را تحت تأثیر قرار بدهند.
گزارشی بود از حمید فاطمی. سرپرست جدید دانشگاه تهران روز یکشنبه در مراسم معارفه خود تأکید کرد که اجازه نخواهد داد تریبون دانشگاه به تریبونی علیه نظام تبدیل شود. محمد مقیمی در این حال از لزوم جریان داشتن فعالیت سیاسی دانشجویان با رعایت خط قرمزها سخن گفت. مهدی گلرو فعال سابق دانشجویی و آشنا به مسائل دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی در ایران، در گفتاری ارزیابی خود را از برکناری رئیس قبلی و انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران بیان کرده است.
همزمان با آغاز سال تحصیلی سرپرست دانشگاه‌های مختلف هم دارن تغییر میکنن و ما با همون شرایطی مواجه هستیم که بعد از تغییر دولت‌ها معمولا مواجه هستیم. معمولا وقتی که سرپرست دانشگاه‌ها انتخاب میشن، رویه کلی که وزارت علوم در اون دولت در نظر داره تا در دانشگاه‌ها انجام بشه رو میتونیم پیش بینی بکنیم. خب ما بلافاصله بعد از اینکه رؤسای دانشگاه‌ها توسط احمد نژاد معرفی شدن، تونستیم حدس بزنیم که چه تغییرات جدی داره شکل می‌گیره تو دانشگاه‌ها. در دوره روحانی متوجه شدیم که علی‌رغم همین شعارها، سرپرستای دانشگاه‌ها هیچ کدومشون شعارها و اهدافی رو نداشتن که بخوان دانشگاه رو برگردونن به اون فضای آکادمیک. و الان در مراسم تودیوم معرفه کاملا مشخص بود که آقای مقیمی که به جای آقای نیلو اومده، کاملا فضایی رو قراره تجربه بکنه دانشگاه که متفاوت از دوره آقای نیلی خواهد بود. کلید واژه‌هایی که به طور مشخص توی مراسم تودیوم معرفه استفاده شد، مثل مدیریت جهادی، مثل شاگرد پروری، کلماتی که خارج از فضای دانشگاه هستش، و پیش‌بینی‌هایی که در مورد فضای دانشگاه کرد. انتقادهایی در مورد انتخاب آقای مقیم هم بود که همیشه بوده. این بار انتقادات حتی به مسائل علمی ایشون بود که ایشون خیلی در درجه علمی خاصی نیستن. و مسئله اینه که خب همیشه و همواره وزارت علوم بدون هماهنگی و بدون مشورت با اساتید دانشگاه ها رؤسا رو انتخاب کرده و این همیشه باعث اعتراضات جدی رؤسای دانشگاه ها شده بوده. آقای نیلی هم کارنامه چندان روشن و شفافی نداره، با وجود اینکه 7 سال رئیس دانشگاه تهران بوده و این زمان بسیار طولانی هستش برای رئیس دانشگاه بودن، اما عملکرد چندان مثبتی نداره. توی تمام این سالها ما ندیدیم که شرایط در دانشگاه تغییر بکنه. مجوزهایی که دانشجوها نیاز داشتن، بحث اعتراضات دانشجویی، بحث کمیته های انضباطی و احضار به حراست، شرایط دانشگاه تغییر نکرد. هرچند که سال 93 خیلی امیدوار بودیم که شرایط دانشگاه ها بهبود پیدا بکنه، اما متاسفانه هیچ تغییری پیدا نکرد تو تمام این سالها. و یک نمونه اون آقای نیلی هستش که تو تمام این سالها هیچ تلاشی برای دانشجوهاش نکرد. حتی در سال 98 اون آمبولانسی که وارد دانشگاه تهران شد برای اینکه تعداد زیادی از دانشجوها رو بازداشت بکنه، بازداشت‌های سال 98 و 96 در کوی دانشگاه و در اطراف دانشگاه تهران دانشجویان معترض در دوره همین ایشون شکل گرفت، اما در آخرین روزهای ریاست خودش آقای نیلی فکر کرد که شاید بهتره که برای عاقبت به خیر شدن خودش و اینکه اسم خوبی ازش در تاریخ بمونه، در مورد پرونده کسری نوری اقدامی بکنه که میدونست که این اقدام نتیجه‌ای نخواهد داشت و میدونست که دیگه هزینه‌ای قرار نیستش حتی برای این حمایتش از کسری نوری و دانشجویان معترض پرداخت بکنه، چون قرار کنار گذاشته بشه. و در آخرین روزهای خودش اومد و در مورد پرونده کسری نوری صحبت کرد. به خاطر همین من فکر می‌کنم که این صحبت کردن در روزهای آخر نه تنها هیچ تأثیری نداره توی شرایط دانشجویان، بلکه فقط می‌تونه به نفع خودمون فرد باشه برای اینکه خودش رو در افکار عمومی مطرح بکنه. و با توجه به اینکه متأسفانه شرایط دانشگاه‌ها در دوره کرونا هم بدتر شد و فعالین دانشجویی زیادی احضار شدن و تهدید شدن، نمیشه خیلی امیدوار بود که اومدن رئیس جدید بتونه تاثیر مثبتی داشته باشه، ولی خب تاثیر چندان منفی هم نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه متاسفانه شرایط در دانشگاه‌ها شرایط بسیار بدی.
بله، گفتاری بود از مهدی گلرو. و جرد گنسر وکیل باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران میگوید موکل 85 سالش از نظر سلامتی در وضعیت خطرناک قرار دارد و متخصصان متعددی توصیه کردند که او باید برای درمان نارسایی قلبی از ایران خارج شود. او که روز دوشنبه 12 مهر ماه در یک نشست خبری به همراه خانواده باقر و سیامک نمازی شرکت کرده بود، از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و آن تونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواست برای فراهم کردن شرایط خروج باقر نمازی از ایران تلاش کنند. همکارم هانا کاویانی که در این نشست شرکت داشت در مورد جزئیات سخنان وکیل خانواده نمازی چنین گفت.
در جلسه مطبوعاتی که امروز برگزار شد، به صورت آنلاین این جلسه برگزار شد و منم در اون حاضر بودم، وکیل خانواده نمازی جرد گنسر به همراه بابک نمازی، فرزند باقر نمازی و برادر سیامک نمازی که همچنان در زندان هست و در آستانه 6 سالگی زندانی بودنش هست، توضیح دادند که باقر نمازی 84 ساله همکنون با یک وضعیت خطیر پزشکی و درمانی روبروست. به این شکل که به گفته اونها آقای نمازی در یکی از رگ‌های اصلی که خون رو به مغز میبره دچار انسداد عروق شده. 95-97% گفته شد که این انسداد ایجاد شده و احتیاج به پیگیری درمانی خیلی فوری داره. از این جهت به گفته وکیل خانواده نمازی، اتفاقی که افتاده اینه که اونها از ایران میخوان، بار دیگه این درخواستی است که مدت زیادی است که خانواده نمازی داره مطرح میکنه، که اجازه خروج به باقر نمازی بدن برای درمان، چرا که جرد گنسر میگفت که هم دکترایی که در ایران هستند هم متخصصینی که بیرون از ایران هستند گفتند که درصد این که آقای نمازی دچار مشکل جدی بشه در پی انجام این اقدام درمانی یا اینکه حتی خطر مرگ براش وجود داشته باشه، این درصدش در ایران بسیار بالاتر هست، از جمله به دلیل شرایط ویژه‌ای که شیوع کرونا در بیمارستان‌های ایران ایجاد کرده و مسائل و مشکلات دیگری که مراکز درمانی در ایران دارن در مقایسه با کارهای درمانی که میتونن بیرون از ایران براش انجام بدن. در نتیجه این درخواست بسیار فوری رو خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد هم مطرح کردند که در این زمینه کاری بکنن.
با توجه به این ارتباطایی که برقرار شده، الان وکیل خانواده نمازی درخواستی از مقام‌های جمهوری اسلامی رو مطرح کرده؟
آقای گنسر در این گفتگوی مطبوعاتی بارها اشاره کرد که نه تنها امروز، بلکه در حدود یک سال و نیم اخیر، چون آقای نمازی 79 ساله بود، با شرایط ویژه درمانی و جسمی وقتی که بازداشت شد، مرخصی استعلاجی که به او بعد از 3-4 سال داده شد هم به دلیل این بود که او در زندان بسیار شرایط خطیری داشت و بعد پرونده او بسته شد اما اجازه خروج ندادن و پاسپورتی براش صادر نکردن. اتفاقی که الان افتاده، و آقای گنسر میگه که درخواست‌ها از مجاری متعدد به مقام‌های جمهوری اسلامی داده شد. آقای گنسر میگه مسئول اصلی وضعیتی که آقای نمازی در اون گرفتار شده جمهوری اسلامی است و ایران نمیتونه بگه که درباره وضعیت آقای نمازی و وضعیت جسمانی خطیر او اطلاع داشته. برای همین اونها میگن که درخواست داده شده، از مجاری مختلف داده شده. بارها آنتونیو گوترش از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی این درخواست رو کرده، اما آقای گنسر همچنان معتقده که این دیگه نباید از مجاری به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی، از مجاری پایین دستی مثلا وزارت خارجه آمریکا دنبال بشه، بلکه حال زمان اون رسیده که جو بایدن شخصا خود وارد این پرونده بشه و این موضوع رو دنبال بکنه.
گفتگویی بود با هانا کاویانی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد، در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت. حکمی که مبنای آن اتهامهایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda